و بسیج و فراجای عزیز و همچنین مردم غیور و ملت شریف ایران. هستم خدمت.
خیلی متشکریم امیر. حفاظت از آسمان ایران اسلامی بر عهده شما و همکارانتون و همه غیور مردان نیروی هوایی است. عجی از نیروی هوایی برای ما تعریف بکنید. پس از انقلاب اسلامی چه اتفاقاتی افتاد و چقدر پایمردی و شجاعت و ایثارگری اتفاق افتاد که امروز ما به این امنیت افتخار میکنیم و با خیال راحت داریم زندگی میکنیم.
بله، الله الرحمن الرحیم. از حضور شما، خب همطور که در بخشای دیگر خبر به صحبتاتو من داشتم، روز 19 بهمن در حقیقت شکستن کمر رژیم طاغوت بود و اون زمانی بود که دیگه به هیچ وجه هیچ اعتمادی در حقیقت در نگه داشتن رژیم قبلی نبود. منتها در رابطه با نیروی هوایی عرض کنم خدمت شما که نیروی هوایی یک نیروی تجهیزات محور هست و با عکس العمل سریع قدرت آتش زیاد و این قابلیت و این نیرو در مقاطع مختلف در حقیقت در خدمت مردم و ایران عزیز بوده. درست از 5-6 روز بعد از انقلاب در حقیقت باید بگیم اون موقع که شهید قرنه‌ای مواجه میشن در شمال غرب کشور با در حقیقت اشغال پادگان توسط گروه های معاند، اون موقع اعلامیه پخش میشه از همین رادیوی شما و گفته میشه که اگر تا فردا عزیزانی که در اونجا در حقیقت گرفته بودن به عنوان اسیر و پادگان رو اشغال کرده نشود، پادگان رو بمباران میکنن، که ساعت 4 صبح اون روز، یعنی 4-5 روز بعد از انقلاب، در نیروی هوایی در خدمت مردم و کشور و انقلاب بوده تا آخرین روزهای دوران دفاع مقدس و حتی بعد از اون.
درست.
مستحضر هستید که بعد از حتی پایان گرفتن جنگ، رژیم اشغالگر قدس همیشه یک تهدیدی برای مکانهای حیاتی و حساس ما بوده.
درست.
ولی نیروی قهرمان هوایی و در حقیقت که شامل آفند و پدافند میشه، همیشه به صورت آماده باشه کامل بودن در حفظ و حراست این وضعیت. در مورد دوران دفاع مقدس اگر بخوام خدمت شما خیلی کوتاه عرض بکنم، عراق مصدر است این که در روز سیه که شهریور ساعت 2 بعد از ظهر حدوداً 15 نقطه کشور رو بمباران کرد و این از مدت‌ها قبل این آمادگی رو برای خودش کسب کرده بود که یک حمله متحورانه در حقیقت به دید خودش انجام بده و آنچه که از نیروی هوایی به زعم خودش باقی مانده بود اون را هم از بین ببره که برای اهداف دیگر نظامی خودش کار را آسان تر بکنه. ولی حدود 2 ساعت بعد از همین عملیات، ایران از 2 پایگاه مختلف، از پایگاه بوشهر و از پایگاه همدان، 2 تا دسته 4 فروندی حمله کردن به عراق که بگن این بیشه خالی از شیر نیست.
بله.
در صورتی که حمله اصلی و حمله واقعی بر علیه انهدام قدرت هوایی عراق از فردای اون روز شروع شد که با عملیات 140 فروند یا کمان 99 از شمالی ترین نقطه عراق از کرکوک و اربیل گرفته تا موصل و پایین تر بغداد و کوت و تا شعیبیه، همه این مناطق و مناطق حساس قدرت هوایی دشمن، پایگاه‌ها، بمب‌ها، هواپیماهای اونها بمباران شدن.
درست.
که این انهدام قدرت تا چندین روز به همین صورت ادامه داشت و ما این گزارش‌ها رو از رادیوهای بیگانه به اصطلاح می‌گفتن که یعنی قابلیت به خوب انجام شدن این ماموریت‌ها رو، حالا اونا به صورت دیگری تعریف می‌کردن، می‌گفتن این خلبان‌ها در غرب دوره دیدن، هواپیما هم غربی است، ولی مهم بود که ما اهداف خودمون رو به نفع احسن بمباران میکردیم و درست از روز سوم چهارم جنگ بود که شهید فکری عزیز، یادی بکنیم از شهدای بزرگ، مقتدر و متعهد دستور داد که سه چهار به سر در حقیقت نیروهایی که دارن وارد میشن از مرزها، از روی جاده ها دارن به سر نیروی زرهی و پیاده اونها دارن حرکت میکنن، به اونها حمله ور بشن.
بله.
برای اینکه ما انتظار این رو نداشتیم که عراق در حقیقت در این شرایط انقلاب بر ما به صلاح حمله بکنه، و این نیروها بودن که باعث شد که استراتژی عراق در محاصره خرم به صلاح در حقیقت خوزستان به صورت کلی بگیم،
بله،
و یا پیروزی یک هفته‌ای اون شکست بیانجامه و هیچ وقت به این آرزوش نرسیده.
و واقعا فکر نمی کرد صدام، که فکر می کرد که واقعا با همون 15 نقطه‌ای که بمباران کرد که شما اشاره فرمودید، فکر می کرد که دیگه نیروی هوایی زمینگیر میشه و حالا نیروی هوایی و نیروی زمینی هم نمیتونه کاری صورت بده، ولی واقعا معادله عکسش اتفاق افتاد. امیر، شما اشاره درست و مهمی داشتید به موضوع تجهیزات محور بودن نیروی هوایی. خب پس از انقلاب اسلامی کشورها آمدن ما رو تحریم کردن و گفتن که اینا ادواتشون بعد از مدتی بر تجهیزاتشون فرسوده میشه، دیگه در اختیارشون قرار نمیگیره تجهیزات جدید. از دستاوردهای صنایع دفاعی نیروی هوایی برای ما بفرمایید، حالا از تعمیرات گرفته تا ساخت تجهیزات جدید، که واقعا باز هم اینجا هم دنیا رو حیرت زده کرد و معادلات رو و عکسش رو در واقع دید دنیا، که چگونه نخبگان متخصصان آمدن و مهندسی کردن و اومدن تجهیزات جدید ساختن و تمام اون ادوات قدیمی که به زعم اونا قدیمی بود و از کار افتاده بود رو به شکل دیگری وارد میدان کردن.
از بزرگتون که من در این رابطه لازمه دوباره برگردن کوتاه، البته به روزهای اول جنگ. ببینید، ما در حقیقت در شرایط عادی نبود اون زمانی که عراق به ما حمله کرد. یک سری مسائل مشکلاته که از بیرون به نیروهای مسلح در حقیقت اثر کرده بود، مسائل مختلفی بود، ولی با این بمبارانی که دشمن در حقیقت بر خاک کشور کرد، اون حرفی بود که حضرت امام در حقیقت زده بودن، گفتن دیوانه سنگی رو پرتاب کرد ولی جواب چندین برابر، یعنی پشیمون خواهد شد از این کار خودش. و این بمباران و این حرکت باعث شد که یک انسجام ملی در حقیقت در همه جای کشور ایجاد بشه، به خصوص در پرسنل نیروی هوایی و نیروهای رزمنده دیگر و به خصوص نیروهای فنی ما. ببینیم، ما وقتی صحبت از این میکنیم که 140 فروند، یا اصلا اون روز تا بعد از ظهر اون روز در مقاطع مختلف این پروازها علیه عراق انجام شد، 225 صورتی پرواز بمباران برای کشور عراق انجام شده.
بله.
این مطلب حتی در داخل کشور در مجلس شورای ملی اون زمان باعث تعجب شده بود. گفتن که نیروی هوایی که در اعتصاب مستشاران که رفتن قطعا که نمیرسه. ولی این قابلیت و توانمندی ایرانی هست، دانشمندان ایرانی، کارکنان فنی ایرانی که تونستن این جنگ رو در 8 سال اداره کنن. بله، همینطور که شما می‌فرمایید، ما قطع به ما نمی‌رسید و ما چندین، حتی من آمار دقیق دارم، حدود 100 فروند از هواپیماهای ما که به صورت کامل در حقیقت به صورتی منهدم شده بودن، تیر خورده بودن، موشک خورده بودن و اینها به نحوی با ایثار و گذشت خلبانا به اومده بودن، در جاهای مختلف نشسته بودن، اینها به چرخه پرواز در اومدن توسط این کارکنان فنی ما.
بله.
و همین دانش نهفته در دانشگاه های ما، یعنی عجین شدن دانشگاه و پرسنل فنی ما، باعث شد که بتونیم قطعات مختلف رو برای هواپیماها ساخته بشه و اونها به کار گرفته بشه. و مستدر مالا یادتون هست یا نیست، در روز 31 شهریور در قد یک ماه و نیم بعد از پایان جنگ، رژه‌ای در کل کشور از قابلیت قدرت هوایی پرواز انجام گرفت و هم اکنون هم همین قابلیت ها وجود داره.
درسته.
بله، همینطور میفهمید.
بچه بسا بیشتر شده امیر، و هر روزه ما خبر جدیدی تقریبا چند وقتی بار میشنویم از دستاوردهای نیروی هوایی و قطعاتی که ساخته میشه، از کوچکترین قطعات هواپیماها گرفته که اینها توسط متخصصین و مهندسین گاه مهندسی معکوس میشه، گاه به شکل جدید وارد چرخه تولید میشه، و حالا چیزهای دیگری که دوستان اگر که علاقمند هستن میتونن برن جستجو بکنن و پیدا بکنن. امیر، من تقاضا میکنم از شما که یک بخش خیلی کوتاهی رو بیام به اتفاق بشنویم، برگردیم راجبش صحبت بکنیم. خیلی متشکرم.
سلام
و علیکم السلام.
آقا، هما فرای نیروی هوایی برای بیعت با انقلاب اومدن، منتظر تشریف فرمایی حضرت عالی هستیم.
میبینم شما آقای بهشتی.
بسیار.
بله امیر، عرض کنم خدمت شما، مطمئنم این حال این بخشم شما متوجه شدین که کدام صحنه هست. اون عکس بی نظیری که در روزنامه ها دیده شد از ادای احترام نیروی هوایی به امام راحل، احساستون رو بفرمید.
واقعا همطور که عرض کردم، این اصلا یه تحول که چه عرض کنم، انقلاب دیگه کلمه بهتره، انقلاب بزرگی که رخ داد به واسطه این حرکت بود. و عزیزانی که در این روز اونجا شرکت داشتن، چون میدونی که اون روز روزی بود که ملت باید میرفتن به پشتیبانی از دولتی که حضرت امام تعیین کرده بود و راه پیمایی، این عزیزان تعریف میکنن وقتی که از در پیچ شمران به مردم میپیوستن، نظامیان دیگری که با لباس شخصی در راه پیمایی حضور داشتن، در حقیقت کارت‌های شناساییشون رو بلند می‌کردن و که نشون بدن اونها هم نظامی هستن.
بله.
این یک حرکت مردمی بود، حرکت انقلابی بود که بر ضد دیکتاتوری وقت در حقیقت انجام گرفت و کمر رژیم رو در حقیقت در اون مقطع شکست، که به هیچ وجه به نیروهای نظامی خودش دل نبسته که احتمال داشته باشه که مثلا کودتایی بکنن یا هر کاری دیگری بکنن. و این هم می‌دونید که واقعا نیروهای نظامی نشون دادن دیگه در دوران دفاع مقدس و بعد از اون، اون مواردی که در شمال غرب و در جایگاه مختلف بود، این نیروهای نظامی و این ارزشی که حضرت امام به اون اعتقاد داشتن، و به خصوص من باید یادی بکنم از حضرت امام و
بله.
اون دیده داه بردی ایشون که در 28 فروردین، یعنی دو ماه تقریبا، کمتر دو ماه بعد از انقلاب، اون فرمان عظیم رو در خصوص اعتماد به ارتش و نسبت به ملت، نسبت به فرمانده‌ها، نسبت به برگشتن نیروهای فراری از پادگان‌ها و برگردان تجهیزات دادن که این ارتش رو و این ارزش رو برای این ملت حفظ کردن.
بسیار
عالی. شاد واقعا. این کار بزرگی بود که حضرت امام برای ما انجام داد.
بله، این راهبری کمی نبود و فقط از امام راحل برمی آمد که چنین مردم رو متحد بکنن. خیلی متشکرم از شما امیر. دلم میخواد که از این فرصت تاریخی که در اختیار ما هست که در خدمت شما باشیم از طریق امواج استفاده بکنیم و پیام شما رو برای مردم غیور و غیرتمند ایران بشنویم از جانب نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران.
اولا اینکه ما خدمت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و همه مردم شریف ایران که اون دوران سخت دفاع مقدس رو علاوه بر این که تحمل کردن، یاری کردن، یعنی هر آنچه که داشتن در اختیار نیروهای نظامی قرار می دادن و پشتوانه ما بودن. و وقتی که ما در بین مردم هستیم، واقعا شرمنده اونها هستیم، از بس که اونها لطف دارن و اظهار می کنن این مطلب رو. منتها به هر حال شرایط سختی است. ما باید به این مطلب معتقد باشیم که همان گونه که در دوران دفاع مقدس به امام خودمون مقتدا بودیم، هم اکنون هم در این راستا به حضرت امام خامنه ای در حقیقت باید متصل باشیم و فرمانهای اونها رو تا انشالله به پیروزی واقعی برسیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما. آرزوی سلامت، تندرستی، موفقیت برای امیر رضا رمضانی، پیشکسوت نهاجا، و خیلی متشکرم بابت این گفتگو که واقعا برنامه ما رو مزین کرد. متشکرم امیر، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما باشه، انشاءالله سلامت باشید.
اینجا جشن ایران است.
ما همه دور هم با هم جشن میگیریم برای ایران.
که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش، در پیچ و تاب توفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم، بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. ایران با تو هم پیمان شدم، زیباست عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. ایران
ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی رو تو یاد ما دادی، ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، با تو واقعا فردا یک شکل دیگه است، به شکل یک رویاست. الهی که همچنان مقتدر باقی بمانی، سربلند آباد، و ما هم در زیر چتر سایه تو باشیم ایران. خب دیگه وقتشه که بریم سراغ تلفن‌ها و پیام‌های شما. از شما راجع به دستاوردهای نیروی هوایی پرسیدیم و همینطور سایر دستاوردها. به ما بگید از طریق 301-35-11 داره پیاماتون میاد. متشکرم. و همینطور تلفناتون هم داره ضبط میشه. اگر مسابقه هم دوست دارید شرکت بکنید، مثل آقای محمد نخعی که الان پیامشون رسیده کلمه مسابقه رو ارسال کردن، شما هم به همین شکل کلمه مسابقه و اسمتون رو ارسال بفرمید به 301035 تا در مسابقه جشن ایران شرکت داده بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همونجور که میدونی حالا تو رسانه معاند از هر وقتی زیاد میکنن، اما تو عمل اگه مردن یا خودتون نشون بدن انشاءالله در شما رو نکنه. مستوی از دانه از شهر شهید پروری شهر زازنان.
متشکریم برادر گرامی که تماس گرفتین با 2285-2265. اما آقای سروری از اسلام شهر نوشتن که بعد از انقلاب اسلامی ایران، کشورها ما رو تحریم کردن، فکر کردن ما دیگه در زمینه نظامی زمین گیر میشیم، اما اینطوری نشد. متخصصان و مهندسان نظامی کارهایی انجام دادن که جهان حیرت زده شد.
با سلام و احترام، ایران ما قوی، سربلند و سرفراز است و مایه افتخار ما سموته ایرانی است. با تشکر از برنامه خوب شما و تبریک عیاد رای فجر، ممنون و متشکر. فاطمه یوسفی هستم از آمل.
ممنونم خواهر گرامی، چقدر خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم از آمل. آقای توکلی از تهران نوشتن مهندسان خبره در نیروهای مسلح و صنایع دفاعی بهترین سلاح‌ها و جنگ افزارها رو حرفه‌ای ساختن بدون وابستگی. ما به این اقتدار افتخار میکنیم.
ایام دهه فجر تبریک میگم به همه شنونده ها. رسانه های مهانت اونجور حرفایی که میزنن خب صد درصد حرفاشون غلطه و اینکه همیشه پشت این حرفاشون دروغایی هست که خودشون هم میدونن. ممنون از شما، زنده باشید، خدا نگهدار.
درود بر شما خواهر عزیز، شما زنده باشید انشاءالله. 0913-5142 گفتن من مهندس معمارم، پل سازی ها در کشورمون خیلی پیشرفت داشته، پل های عظیم و جسه و عالی و مستحکم، من به این موضوع افتخار میکنم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز و تبریک دهه مبارک فجر. البته جمهوری اسلامی الحمدلله از نظر دفاعی خیلی پیشرفته هستش، هم از نظر سلاحی، هم از نظر تجهیزاتشون، هم از نظر نظامی نیروهای انسانیشون و مردمی که داره، خدا رو به مرتبه شکر. انشاءالله که تو همه زمینه ها موفق و معید باشن ملت عزیز ایران. خانم قاضی نژاد هستم از تهران.
خیلی متشکرم از تلفن‌ها و پیام‌هاتون، ممنونیم. اینجا جشن ایرانه، روزهای خوب حماسه‌ساز دهه فجر رو داریم می‌گذرونیم، روزهایی که مرور خاطرات شیرین پیروزی است، خاطراتی که حالا نه تنها بخشی از آلبوم‌های ما شدن که به بخش بزرگی از هویت و فرهنگ و ریشه ما هم تبدیل شدن. این روزها روزهای جشن و شادی است.
بخند به هرچی غمه، هرچی به غمدی باز کمه، ببین حتی یه لبخند چقدر انرژی میده به همه. بیا با لبخند برای همیشه، دل تو از دست غم رها کن، بخند و حس خوشبختی رو همدم لحظه ها کن.
ساعتی به وقت ایران، جشنی به وسعت ایران.
بخند شاد باش، از غم آزاد باش، خنده ی ناز تو به دل میشینه. بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، چشماتو وا کن که زندگی شیرینه. پس بخند شاد باش، از غم آزاد باش، کاری کن به خنده هر کی غمگینه. بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، شادم و شادی و خوشبختی تضمینه. پس بخند شاد باش.
هم جمع می شویم در جشن ایران.
بله دوستان، اینجا جشن ایران، شاد باشید هر جا هستید. ایشالله که امروز روز خوبی برای شما باشه، پر از خاطره باشه در کنار خانواده عزیزتون، و اگر در جشن هم شرکت میکنید جای ما رو خالی کنید. اما دوستان یه مطلبی رو میخوام بگم، هر چقدر که تاریخ رو بیان مردونه بنویسن، نه حالا اینطوری هم نیست، بخشش هم زنان است، باز هم نمیشه نقش ارزنده زنان در طول تاریخ رو که همواره دوشادوش مردان ایستادن نادیده گرفت، به خصوص تاریخ انقلاب اسلامی. و برای رسیدن به انقلاب چقدر خانوم ها تلاش کردن و نباید واقعا تلاشاشون نادیده گرفته بشه. زنان بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در عرصه های مختلف همپای مردان درخشیدن تا بگن که زن مسلمان ایرانی آزاد و موفق پیش میره و در عرصه‌های مختلف تلاش میکنه، از دانشگاه گرفته علم و دانش، ورزش، دیگه صنعت، حتی بهتون بگم و همینطور تولید، صادرات و خیلی عرصه‌های دیگه. یه بخشی رو دوستانم آماده کردن، بیایم به اتفاق گوش کنیم، پس از اون گفتگو داریم.
حضور ایران در المپیک از سال 1948 آغاز شد، ولی تا 4 دوره هیچ بانوی ایرانی به المپیک نرفت. پای زنان ایرانی به المپیک از سال 1964 یعنی 1343 خورشیدی باز شد. برای اولین بار 4 زن ایرانی یعنی سیمین صفامهر، نازلی بیات، جمیل سروری و جولیت گئورگیان به المپیک رفتند. اما این اتفاق خیلی زود افول کرد، چرا که در 2 دوره بعدی المپیک باز هم هیچ زنی از ایران جایی در کاروان المپیک نداشت. اون هم در حالی که در یکی از این دوره ها، یعنی المپیک 1972 مونیخ، کاروان ایران 51 سهمیه داشت. المپیک 1976 مونترال کانادا آخرین دوره از المپیک بود که قبل از انقلاب برگزار شد، جایی که 4 بانوی ایرانی راهی اون شدند. در تمامی ادوار المپیک قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقط 8 زن پاشون به المپیک باز شد. بالاخره در المپیک 1996 آتلانتا بعد از پایان جنگ و 2 دوره تحریم المپیک توسط ایران، اولین بانوی ایرانی پس از انقلاب به المپیک رفت و اتفاقا پرچمدار کاروان ایران هم شد. لیدا فریمان در این المپیک پای زنان ایرانی با حجاب رو به المپیک باز کرد. در سال 2008 هما حسینی، 2016 زهرا نعمتی و در 2020 و 2024 هانیه رستمی و ندا شهسواری در کنار صمد نیکخواه و مهدی الفتی پرچم کاروان ایران در المپیک رو به دست گرفتند. روند حضور زنان ایرانی در المپیک بعد از 1996 هر بار بهتر شد. در 2 المپیک 2000 سیدنی و 2004 آتن یک زن ایرانی در کاروان اعزامی حضور داشت، تعدادی که در المپیک 2008 پکن به 3، 2012 لندن به 8، 2016 ریو به 9 و 2020 توکیو به 10 زن ایرانی رسید. در المپیک 2024 پاریس هم 11 زن از ایران در المپیک حضور دارند. زنان ایرانی حالا نه تنها در المپیک حضور پررنگی دارند، که تا ریاست مجموعه های ورزشی هم پیش رفتند و توانایی خودشون رو نشون دادند.
بله دوستان، شنیدین خانم ها تا کجا پیش رفتن؟ حالا ما بخش ورزشی رو اومدیم رصد کردیم، بخش های خیلی زیاد دیگه هم هست که انشالله روزهای آتی بهش میپردازیم. اما این لحظه میخوایم گفتگو داشته باشیم، امیدوارم گفتگومون برقرار باشه. بله برقراره، با سرکار خانم مطهره قمری از نخبگان علمی زنان جامعه اسلامی کشورمون هستیم که بسیار افتخار میکنم که الان میخوام باشون صحبت بکنم. خانم قمری سلام، حال شما چطوره؟ خیلی خوش آمدید به جشن ایران رادیو گفتگو، ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
سلام بر شما، من هم خدمت شما و شنوندگان گرامی تبریک میگم، هم اعدای عیاد شعبانیه رو و هم دهی مبارک فجر رو.
خیلی متشکرم. خب خانم قمری عزیز، خرسندم از این که صدای شما رو میشنوم و با یک خانم نخبه میخوام گفتگو بکنم در حوزه علمی. بفرمایید که حوزه فعالیت شما در چه بخشی از حالا این بخش علمی دانشی هست که ما بیشتر با شما آشنا بشیم، شنونده هم بیشتر با شما آشنا بشن.
خواهش میکنم، مخصوصا حالا شما هم اشاره فرمودید که در بعد از انقلاب اسلامی خانم ها خیلی تونستن فعالیت بکنن. حالا من هم به عنوان یک مدرس دانشگاه و معلم آموزش و پرورش سعی کردم که فراتر از کلاسام همیشه پیش برم و حالا کتابایی که تألیف کردم برای دانش آموزان، مقالاتی که داشتیم و با وزارتخونه، مثلا وزارتخونه سعی میکنیم که کتابای تألیف کنیم برای نو معلمانی که نیاز دارن به راهنمایی انشالله برای آموزش بهتر دانش آموزان.
بسیار عالی. پس در واقع شما به غیر از اون مسئولیت عادی که بر دوشتون بوده، مسئولیت تدریس